الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث های گذشته اشاره کردیم، ما یک فصل رو اختصاص دادیم به بحث اعتباریات، چون همونطور که در بحث موضوع علم اصول اشاره کردیم، علم اصول یک دانش اعتباری است و همین دلیل گفتیم که مانند دانش های حقیقی نیازمند موضوع به معنایی که در منطق گفته شده نیست. این بحث، بحث اعتباریات، به ما این امکان رو خواهد داد که تصور دقیق تری از بحث علم اصول پیدا بکنیم و همین دلیل ما این رو جز مبادی تصوری علم اصول آوردیم. همطور که مستحضرید، مباحثی که در مبادی تصوری یک دانش قرار میگیره خودش جزء اون دانش نیست. بنابراین اون چی که در اینجا بحث میکنیم بحث اصول به معنای خاص کلمه نیست، هرچند که فهمش تأثیر میگذاره روی فهم مباحث اصولی و همین دلیل ما این رو جزء مبادی میاریم و اونجایی که تأثیر داره در فهم ما نسبت به مفردات مفاهیم، این مبادی مبادی تصوری خواهند بود. بعد خواهیم دید که مبادی تصدیقی گزاره هایی هستند که در واقع تصدیق نسبت به اونها تأثیر میگذاره در یک دانش. بحث اعتباریات همونطوری که قبلا هم اشاره کردم یک بحث فلسفی است و همین دلیل یک کمی دقیق تر از بحث های متعارف اصولی است و نیاز داره که مقدمات فلسفی قدری در واقع وجود داشته باشه. نسبت به بحث اعتباریات اشاره کردم که این بحث رو مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی رضوان الله علیه، در آثار فقهیشون مطرح کردند و سپس توسط علامه طباطبایی رضوان الله علیه بحث اعتباریات به صورت کامل منقح شد، هرچند که این بحث در آثار قدمای فلسفه و منطق وجود داره که حالا بعد اشاره میکنیم که اون چی که در آثار اونها هست خیلی محدود هست نسبت به اون چی که در فرمایشات علامه رضوان الله علیه آمد. بحث رو بر اساس اون چی که علامه رضوان الله علیه مطرح کرده ما مطرح میکنیم. یک مقدمه‌ای که در واقع ما به عنوان یک پیش‌فرض در اینجا داریم این است که واقعیاتی در این عالم وجود دارند، چیزهای حقیقی در عالم هست مستقل از ذهن ما، یعنی اینطور نیست که دنیای پیرامون ما ساخته و پرداخته ذهن ما باشه، که این در واقع پذیرش اصل رئالیسم، اصل واقع گرایی در مقابل اصل ایدئالیسم که مدعی است اونچه که ما در پیرامون خودمون میبینیم صرفا اموری است که یک ذهن خلاقی، ذهن ما اون رو داره میسازه، شبیه رویاهای ما که اون رو ذهن ما میسازه، این عالم رو هم ذهن ما میسازه. در مقابل این نظر، نظریه ایدئالیست ها نظریه رئالیست ها قرار میگیره که ما این رو به عنوان پیشفرض اینجا داریم که ما واقعیتی در این عالم داریم مستقل از ذهن ما. البته حالا شما احیانا دوستانی که مطالعات فلسفی دارن میدونن که این بحث ممکنه در نظر ابتدایی، حالا برای کسی که مباحث فلسفی نمیدونه، خیلی بحث ابتدایی و دم دستی محسوب بشه، ولی این بحثی است که بسیاری از فلسفه های مهم حجم زیادی از مطالعات و مباحثاتشون رو به همین بحث اختصاص دادن. مثلا فرض کنید رساله تأملات دکارت رو اگر شما مراجعه کنید، دکارت حجم زیادی از بحث رو به همین اختصاص میده که راهی پیدا بکنه برای اثبات واقعیتی مستقل از ذهن. ما این رو به عنوان پیش‌فرض اینجا در نظر میگیم. خب با این پیش‌فرض ما میرسیم به این نتیجه که پس یک واقعیتی در عالم هست و ما به عنوان مدرک واقعیت در برابر این واقعیت قرار میگیریم. حالا بعد از این فرض یه بحث دومی مطرح میشه که آیا ما وقتی این واقعیت‌های خارجی رو ادراک میکنیم، اون چه که در خارج هست با همون خصوصیاتی که در خارج هست منتقل میشه به ذهن ما یا نه؟ تو مباحث فلسفی ما، دوستانی که باز فلسفه خوندن با این بحث آشنان، بحث وجود ذهنی ناظر به این بحثه. در بحث وجود ذهنی ادعایی که فیلسوفان ما دارند اینه که ماهیت که در عالم خارج به وجود خارجی موجوده، در مرتبه ذهن به وجود ذهنی موجوده. مقصود این جمله اینه که ماهیت در این دو مشترکه، چه تفاوتی نداره. تفاوت بین آب که در خارج وجود داره و آبی که در ذهن من هست در ناحیه وجودشونه. آبی که در ذهن من هست وجود ذهنی داره، آبی که در خارج هست وجود خارجی داره. بنابراین اون آثاری از آب رو که ما میبینیم در خارج وجود داره و اون آثار در ذهن من نیست، اونها آثار وجود آبه. اما ماهیت آب در این دو به اصطلاح مرتبه از واقعیت ثابت. یعنی اون آبی که در خارج هست، مثلا این آبی که الان توی این لیوان هست و اون آبی که در ذهن من هست، مفهوم آب که من دارم، هر دوشون ماهیتشون یکیست. خب این ماهیت که حالا اونهایی که باز بحث فلسفی خوندن میدونند که یکی از بحث‌های مهم در فلسفه ما اینه که خب این آبی که در خارج هست واقعیتش به وجودشه یا واقعیتش به ماهیتش، که این همون بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. خب ما معتقدیم به این که ما واقعیتش به وجودشه، یعنی ما اصالت الوجودی هست. خب این ماهیت بر اساس نظریات فیلسوفان ما مثل تصویری که در آینه میفته به صورت قهری در ذهن ما نقش میبنده. یعنی همونطوری که وقتی شما برابر یک آینه قرار میگیرید، تصویر شما در آینه میفته، بدون اینکه آینه نقشی در ساختن این تصویر داشته باشه، شما هم که در برابر یک واقعیت خارجی قرار میگیرید، ماهیت اون به ذهن شما میاد بدون اینکه شما در ساختن این مفهوم نقشی داشته باشید. این نوع مفاهیم که در اصطلاح فلسفی بهش میگیم مفاهیم ماهوی، با این توضیحی که عرض کردم و با این پیش‌فرض هایی که عرض کردم جزء مفاهیم واقعی هست. یعنی واقعیتی به ازای اونها در خارج وجود داره اون آبی که در ذهن من هست به ازایش یک آبی در خارج وجود داره، واقعیتی در خارج هست و ذهن من در مواجهه با این واقعیت خارجی این مفهوم رو به دست آورد. البته حالا باز اینجا من این نکته رو اشاره میکنم که بحثیست بین فیلسوفان ما که ما چگونه به مفاهیم کلی دست پیدا میکنیم. یک نظریه خیلی ساده و ابتدایی اینه که ما با جزئیات برخورد میکنیم، یعنی من آبی که تو این لیوان هست میبینم، این یک مصداق از آبه. آبی که توی مثلا حوض هست میبینم، آبی که توی شیشه آب هست میبینم، این مصادیق گوناگون رو که دیدم از آب خصوصیت هاشون رو کنار میگذارم، بهش میگن نظریه تقشیر، یعنی پوست کندن، قشرش رو جدا کردن. پوست این خصوصیت ها رو که میکنم، اون لبش که باقی میمونه میشه مفهوم کلی آب. البته این نظریه خیلی نظریه ابتدایی است، ولی خب نظریه ساده است، برای آموزش لااقل بهترین نظریه است. که بنابراین اون مفاهیم کلی که ما داریم در واقع از تقشیر مفاهیم جزئی، از پوست کندن مفاهیم جزئی به دست آوردیم. یک بار دیگه اگر من بخوام مسئله رو بگم، از نظر فیلسوفان ما داستانی که اتفاق میفته اینه. ببینید چشم ما که در واقع ابزار حس ماست، وقتی در برابر این مایع قرار میگیره، مایعی که حالا ما بهش میگیم آب، تصویری از این مایع پیدا میشه در ذهن ما. البته اون چی که مورد نظر فیلسوفان ماست نه تصویری است که روی پرده چشم ما میفته، که اون از نظر فلسفی ادراک محسوب نمیشه، مقدمات ادراک. یک صورتی از این آب در ذهن ما نقش میبنده که اصطلاحاً به اون میگیم صورت حسی. مادامی صورت حسی وجود داره از نظر فلسفه ما، شما دارید به آب نگاه میکنید. به محض اینکه روتون رو برمیگردونید یا چشمتون رو میبندید، یعنی اون ارتباط حسی با این آب قطع میشه، تصویری که دارید الان تو ذهنتون تبدیل میشه از حسی به خیالی، یعنی در واقع به اون تصویر میگن تصویر خیالی. بعد شما در برابر آبهای مختلف قرار میگیرید، تصویرهای حسی پیدا میشه. این تصویرهای حسی بعد از قطع رابطه حسی شما با اون شیء خارجی تبدیل میشه به تصویر خیالی. خیال از نظر فلسفه خزانه مدرکات حسی است. بعد شما یک سری تصاویر خیالی دارید که اینها با جزئیاته، چون علم حسی شما از اونجایی که ارتباط داره با این وجود خارجی جزئی است، در نتیجه اون چه که در اون خزانه بایگانی اطلاعات حسی وجود داره اون هم جزئی است. بعد شما پوست این جزئیات رو میتراشید، اون لبش مثل همه، شما از این یه مفهومی درست میکنید به نام مفهوم کلی آب، که اون میشه مدرک عقلی، چون کلیات توسط عقل درک میشه. این فرایندی است که در ادراک امور واقعی رخ میده. البته شما یک فعالیت ذهنی انجام میدید، ولی شما خلاقیتی در این فعالیت ندارید، چیزی رو شما ایجاد نمی کنید. در واقع به تعبیری ذهن شما منفعله نه فعال. اون تعبیری که اول کبرا فی المنطق داره که صور اشیا در اون منقش کردن، ذهن شما به سان آینه‌ای که صور اشیا درش نقش می‌بنده اینجا عمل می‌کنه. این یک قسم از مفاهیمی است که ما داریم. در کنار این مفاهیم ماهوی ما یک مجموعه ای از مفاهیم داریم که ذهن ما اینها رو خلق میکنه، ایجاد میکنه. اینها محصولات ذهن ما هستند. یعنی اگر ذهن ما نبود چنین مفاهیمی نبود. در حالی که از نظر فلسفه ما اگر ما نبودیم به یک معنایی از معانی ماهیت بود. البته حالا این تعبیر که میگم به یک معنایی از معانی، این یه بحثیست حالا در جای خودش در فلسفه، چون ما قائلیم به اصالت وجود نه اصالت ماهیت. و حالا احیانا بعضی ها که گفتن مثلا برخی از اخباری ها علمای شیخیه که مثلا قائلن به اصالت ماهیت و وجود، یا برخی که مثلا میگن بحث اصالت ماهیت و اصالت وجود، مثل یکی از اساتید فقه ما یه روزی آخر درس میگفت بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بحث لفظیه، اونا تصور درستی از بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت ندارن. اگه کسی بحث اصالت وجود رو درست تصور کنه، اصلا غیر از اصالت وجود هیچ نظریه دیگری رو نمیتونه مطرح کنه. حالا این بحثش در جای خودش، من نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم. در مقابل این نوع مفاهیم ما مفاهیمی داریم که ذهن در ایجاد این مفاهیم نقش داره. ذهن اینا رو ایجاد میکنه. اگه ذهنی نباشه اصلا این مفاهیم وجود ندارد. ذهن اینها رو خلق میکنه. این گونه مفاهیمی که در واقع مخلوقات ذهنن به این معنایی از معانی، ما بهشون میگیم اعتباری، که در واقع یک اعتبار در پس اینها وجود داره. مفاهیم اعتباری یک دستشون اعتباریاتی هستند که ریشه در واقعیت دارند. یعنی درسته که ذهن اینها رو خلق کرده، ولی ذهن در این خلاقیت خودش یک رابطه ای داره با عالم واقع و به یک معنایی با در این ارتباط با عالم واقع به این خلاقیت دست داده. کل مفاهیم فلسفی که تو فلسفه مورد بحث قرار میگیرن، که بهشون میگن معقولات ثانیه فلسفی، و کل مفاهیم منطقی که در منطق مورد بحث قرار میگیرن که بهشون میگن معقولات ثانیه منطقی، در زمره این گروه قرار میگیرن. یعنی اینا اعتباری هستند، اما اعتباریاتی هستند که ریشه در واقعیت دارن. این نوع اعتباریات رو بهش میگن اعتباریات نفس الامریه. در شکلگیری اعتباریات، ذهن در واقع یک نوع عملیات پیچیده و سختری رو انجام میده، که حالا به تعبیر برخی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در واقع این بحث رو منقح کرده، ذهن به تعملن، یعنی با یک کار با مشقتی، با یک زحمتی این مفاهیم رو به دست میاره. خب همونطوری که عرض کردم، بر اساس نظریه وجود ذهنی، مفاهیم ماهوی بدون تصرف در ذهن ما شکل میگیرند. یعنی در واقع ماهیت که به یک معنایی در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن ما به وجود ذهنی موجود میشه و ذهن نقش آینه رو داره. حالا این مفهومی که آمد به ذهن، ذهن این مفهوم رو شروع میکنه به تحلیل کردن. در واقع روی این مفهومی که به ذهن آمده، خود ذهن یه کاری انجام میده. مثل آینه نیست که آینه خب نقش میفته اون رو، آینه کاری روی اون تصویر دیگه انجام نمیده. مثل فرض کنید فیلم عکاسی نیست یا حافظه یه کامپیوتر نیست که یک تصویری توش قرار میگیره، خب اون تصویر رو حفظ میکنه، حالا یا از طریق یک تحول شیمیایی که مثلا روی اون فیلم عکاسی صورت میگیره که در اثر خوردن نور اون یک تغییر شیمیایی تو بعضی قسمتاش پیدا میشه، یا در قالب یک در واقع جریان الکتریکی که مثلا اتفاقی که توی حافظه های کامپیوتر میفته. ولی اون چی که اونا دارن اطلاع و داده رو ندارند، خود اون عکس مثلا به یک معنایی هست، حالا یا توی حافظه کامپیوتر یا مثلا توی یک فیلم عکاس، ولی دیگه روش تحولی اتفاق نمیفته، یعنی دستکاری نمیکنه که از روی اون عکس عکس دیگری رو خودش درست کنه. ذهن انسان این قدرت رو داره که روی این مفهومی که آمده در واقع یک کاری انجام میده و از این مفهوم مفاهیم دیگری رو میسازه، بیرون میکشه. حالا وقتی به این مفهوم نگاه میکنه و تحلیلش میکنه، دو تا زاویه کلی برای تحلیل داره. یکی تحلیل هاییست که روی این مفهوم انجام میده از حیث وجود خارجیش. این تحلیلی که روی این مفهوم انجام میده از حیث وجود خارجی، یک سری مفهوم براش میاره که به این مفهوم ها میگیم معقولات ثانیه فلسفی. یکی از این مفاهیم مفهوم وجوده. خود مفهوم وجود یک معقول ثانیه فلسفی است. یعنی بنابر این نظریه‌ای که با این پیش‌فرض‌هایی که تا الان گفتم، مفهوم وجود مفهومی است که ذهن ما اون رو خلق می‌کنه. اینکه من میگم آب وجود دارد، از نظر فلسفی مفهوم آب در ذهن من نقش بسته در اثر برخورد من با واقعیت خارجی آب، اما مفهوم وجود مفهومی است که ذهن من این رو می‌سازه با تحلیل مفهوم آب از حیث تحقق خارجی. تمام مفاهیم فلسفی اینطوره. مثلا علیت، ما یه آتشی در خارج داریم، یک حرارتی در خارج داریم، این آتش یک نقشی در ذهن ما داره، اون حرارت هم یک نقشی در ذهن ما. آتش و حرارت مفاهیم ماهوی هستند، از قبیل معقولات اولی‌اند. اون چی که بعدش ما میگیم آتش علت است برای حرارت، مفهوم علیت، صفت علت برای آتش، صفت معلول برای حرارت، تمام اینها مفاهیمی است که ذهن ما میسازه. یعنی اون در اون واقعیت خارجی ما یک آتش و یک علت نداریم، ما یک حرارت و یک معلول نداریم. بله، آتش منشأ انتزاع مفهوم علت و حرارت منشأ انتزاع مفهوم معلول، و نسبت بین آتش و حرارت در عالم خارج منشأ انتزاع مفهوم علیت. بنابراین این نوع مفاهیم، مفهوم علت، معلول، علیت، منشأ انتزاع دارند. منشأ انتزاعشون در خارجه و این مربوط میشه به کل معقولات فلسفی. گاهی از اوقات ذهن ما مفهوم رو که تحلیل میکنه از حیث خصوصیت‌های ذهنیش تحلیل میکنه. مثلا همون داستانی که عرض کردم، ما جزئیات رو میبینیم، پوستش رو میکنیم، اونی که میمونه میشه مفهوم کلی. حالا ذهن میاد میگه این مفهوم قابل صدق بر کثیرینه، اما اون مفاهیم قبلی قابل صدق بر کثیرین نبودند و نیستند. اینجاست که مفهوم کلیت، جزئیت، کلی، جزئی پیدا میشه. کلی و جزئی مفاهیمی هستند که ذهن ما اینا رو میسازه. البته در این ساختن با یک امری که حظی از واقعیت داره ارتباط داره، با اون امر ذهنی، اون رو از حیث ذهنیش تحلیل میکنه. چون در واقع این که مفهوم قابل صدق بر کثیرینه، این یک امر ذهنی، خصوصیت مفهوم است در فضای ذهن. بنابراین مجموعه یا حالا معقولات منطقی، تمام مفاهیمی که شما تو منطق بحث میکنید، جنس، نوع، فصل، همه اینها در واقع از قبیل معقولات ثانی منطقی هستند که همشون از تحلیل مفاهیم ماهوی از حیث ذهنیشون به دست میان. خب به اینا میگن اعتباری نفس الامری. چرا؟ چون علارغم این که اینها ساخته ذهنن، ناظر به یک واقعیتی ورای خودشونن. حالا اونان که ناظر به واقعیت‌های خارجی هن، معقولات ثانی فلسفی، و اونها که ناظر به واقعیت‌های ذهنی هن، معقولات ثانی منطقی. اینا مابعضا ندارن. علت در خارج مابعضایی غیر از آتش مثلا، که ما به ازاء آتش است، نه ما به ازاء علت نداره. منشأ انتزاع علت. مفهوم کلی ما به ازاءی در ذهن ما نداره، منشأ انتزاع داره. البته ذهن ما این مفاهیم رو که درست میکنه، خب برای خود این مفاهیم هم در واقع مفهوم سازی میکنه دیگه. یعنی الان ذهن من مفهوم آتش رو داره، این یه مفهوم ماهویست. مفهوم علت رو داره، این معقول ثانی فلسفیست. مفهوم کلی رو داره، این معقول ثانی منطقیست. همه اینا تو ذهن من هست و از این نظر که همه در ذهن منه مثل همه، و از این نظر که مثلا اینا مفاهیم کلی هستن، همه مثل هم هستن ولی با هم فرق دارن. یکشون ما به ازا داره آتش، یکی منشأ انتزاع داره در خارج علت، یکی منشأ انتزاع داره در ذهن کلیت. دوتاشون علت و کلیت ذهن خلقشون کرده. آتش رو فرض اینه که ذهن خلق نکرده، فرض اینه که اون یک واقعیتی وراء ذهن من داره. خب حالا این داستان ذهن، فعلا این داستان ذهن رو تا اینجا نگه دارید. این نوع اعتباریات البته در آثار فلسفی ما مطرح شده. اون که گفتم ابن سینا در اشارات و خواجه در شرح اشارات به بحث اعتباریات اشاره کردن، به این اعتباریات اشاره کردن، یعنی اعتباریات نفس الامری. اما در کنار این اعتبارات نفس الامری، ما اعتباریات محض داریم. اعتباریات محض مفاهیمی هستند که ذهن ما باز اینا رو میسازه، ولی دیگه اینا نه تنها ما به ازا ندارند، حتی منشأ انتزاع هم ندارند. ذهن اینا رو میسازه. یه نوع فرضه در واقع. خب حالا ذهن برای چی اینا میسازه؟ به چه درد میخوره اینا؟ بازی میکنه ذهن ما. این نوع مفاهیم در واقع مفاهیمی هستند که سامان زندگی ما با همین مفاهیمه. یعنی اگر این فرضها نبود دنیای بشری از بین میرفت. همه زندگی بشری بر اساس همین فرضها سامان میگیره. این فرضها یا به تعبیر این توهمات تو زندگی بشری نقشش از واقعیت به مراتب بیشتر میشه و اصلا کل سامان زندگی ما با همین فرض هاست. ذهن ما حالا یه مواردی از این فرض ها رو من توضیح بدم، مثال هاییست که بعضیاشو علامه هم فهمیدن. ذهن ما گاهی میاد در مصادیق توسعه میده، چیزی رو که مصداق چیزی نیست مصداق اون فرض میکنه. این نوع فرضها در واقع به تعبیر علامه رضوان الله علیه نوع اعتبارن، یا مفاهیمی که اصلاً وجود ندارند، حتی به تعبیری ما به ازا هم ندارند که گفتیم، اینا رو میسازه. مثلا یکی از مفاهیم اعتباری، اعتباریات محض، مفهوم اجتماع. مفهوم اجتماع رو علامه طباطبایی به عنوان یک مفهوم اعتباری محض معرفی میکنه. میگه اون چی که در خارج وجود داره، مثلا الان تو اجتماع ما، تو جمع ما، اون چی که در خارج وجود داره آحاد انسانه، افراد انسانه. چیزی به نام مجموع، جمع در خارج وجود نداره اصلا. ذهن این قالب ذهنی رو می سازه برای این افراد و بهشون میگه جمع، جمع اینها، اجتماع اینها. نه با توجه، ببینید مفاهیم اعتباری محض، من یک جمله رو البته گذاشتم بعد بگم، مفاهیم اعتباری محض یک نحوه ارتباطی به واقع دارن ولی منشأ انتزاع ندارن. در واقع ذهن اینا رو میسازه. حالا اگر یک کمی صبر کنید شاید روشن بشه. علامه رضوان الله علیه میفرماید اجتماع از این جور مفاهیمه. حالا بعضی از این مثال هایی که علامه میزنن ممکنه در مثال مناقشه باشه، من به این کاری ندارم، ولی شما اون مفهوم رو اگر انشالله بشود متوجه بشید خوبه. چون این بحث که من الان دارم میکنم، ببینید اگر من بحث فلسفی میخواستم بکنم، یعنی شما اگر در درس فلسفه من که سالها پیش از این من بگفتم شرکت میکردید، اون چه که امروز در عرض 20 دقیقه گفتم حداقل 2 ماه درس فلسفه منه. حداقل این 2 ماه کار فلسفی در تدریس من حداقل طول میکشه تا این چیزایی که گفتم. چون اینایی که من هر یک کلمه ای که میگم اینا خیلی توضیح میخواد. من سریع پیش فرض رد میشم، چون اگه بخوام وارد بشم از بحثمون خارج میشیم، باید بحثمون تعطیل کنیم بریم فلسفه بگیم. نمیخوام وارد اون بحث بشم، من فقط میخوام یک تصوری ایجاد بشه. حالا اون دوستانی که مطالعات فلسفی دارن خب راحت تر، اونایی که ندارن یک کمی با زحمت بیشتر یک تصویری ایجاد بشه که ما بتونیم اون نتیجه ای که میخوایم از این بحث بگیریم و بگیریم، ولی نمیخوام وارد عمق این بحث بشیم. از جمله مثال هایی که علامه میزنن برای در واقع اعتباریات، این مفاهیمی است که توی شعرها ما به کار میبریم. من فقط یک اشاره کنم چون حالا وقتمون امروز باز تمام شد. مثلا ایشون یه مثالی میزنه، میگه که مثلا وقتی شاعر در وصف یک شخصی میگه ماهی چوتو آسمان ندیده است، سروی چوتو بوستان ندیده است، یعنی اون شخص رو به عنوان ماه در آسمان یا سرو در بوستان در نظر میگیره، علامه میگه این یه اعتباره، یه فرضه. فرض میکنه که این ماه، یا فرض میکنه که این سروه، ولی میدونه که این نه ماه نه سروه به لحاظ واقعیت، این رو فرض میکنه. حالا نکته ای که اینجا مهمه، این نکته باقی موند که چرا ما چنین فرضهایی رو میکنیم، چه نکته ای انسان رو وادار کرده در گذر تاریخ از انسان ابتدایی گرفته تا امروز دائم داره فرض میکنه، دائم داره این اعتباریات رو جعل میکنه، چرا این اتفاق میفته؟ که علامه میفرمان این در فطرت انسان ریشه داره، که انسان به دنبال مفاهیمی است که تابع اراده او باشه، چون انسان موجود صاحب اراده است، دنبال مفاهیمی میگرده که به اراده او ارتباط داره تا با اون بتواند زندگی خودش رو سامان بده، یعنی زندگیشو بر اساس اراده سامان بده. توضیح این مطلب انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.